بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حدیث اخلاقی امروز حدیث دیگری است از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که در کتاب نهج الفصاحه اونهایی که شماره داره شماره 33. سه تا نکته در این حدیث هست که هر یک از دیگری مهمتر. فرمود ان الرجل لا یحرم الرزق بالذنب، ان الرجل لا یحرم الرزق بالذنب، لا یحرم الرزق بالذنب یوسیبو، یعنی بسیار مواقع می شود که انسان گناهی انجام می داد، همون گناه باعث می شود رزق و روزیش کم بشه. ولا یرد القدر الا الدعاء، مقدراتی که قابل تغییر است تنها به وسیله دعا تغییر پیدا می کند. ولا یزید فی العمر الا البر، در عمر چیزی اضافه نمی کند مگر نیکوکاری و کمک به نیازمندان. در مورد جمله اول که می فرماید بسیاری هستند که اینها گناه می کنند و روزشون کم میشه، محدود میشه، از دستشون میره، این یک واقعیته. گناهان یه آثار وضعی دارد، یه آثار طبیعی معمولی داره. آثار طبیعی معمولی این است که این تقلب میکنه، دروغ میگه، مال مردم رو به موقع نمیده، گناهانی انجام میده، مشتریاش کم میشن، پراکنده میشن. چرا؟ به خاطر ارتکاب گناهان مختلف. در مقابل کسانی هستن صادقن، درستکارن، جنسشون سالمه، حق مردم به موقع میپردازن، به منافع کم قانعن، گناهی نمی کنه، خب طبیعی است که رزقش بیشتر میشه، مشتریان بیشتری پیدا میکنه، از نظر طبیعی. ولی از نظر معنوی الهی یه رابطه معنوی هم هست که افرادی که گناه میکنند بسیاری از موارد روزیشون کم میشه. گاهی ظاهرن زیاد میشه اما مصارف مصارف بدی هست، باید همش خرج داروها و دکترها و جراحیها و ویرانیها و خرابیها و فرزندش مبتلا به مواد مخدر شده، هر چه خرجش میکنه به جایی نمیرسه، گاه میشه یه آثار معنوی غیر آثار طبیعی هم هست که گناه سبب کم شدنه روزیست. این یه واقعیته. اما لا یرد قدر الا دعا، ما یه قضا و قدر حتمی داریم، یه قضا و قدر مشروط. قضا و قدر حتمی که در لوح محفوظ لا یتغیر، عوض نمیشه. اما قضا و قدرهای مشروطی داریم، اینا مشروط به این است که یه کاری که جبران بکنی جلوش بگیری انجام ندی. صدقه بده این بلا برطرف میشه، نده دامانش میگیره. صدقه بده این دشمن دفع میشه، نده دشمن حمله میکنه. مراد اون قضا و قدر مشروطی است که در لوح محو اثبات، نه در لوح محفوظ. وقتی آمد در لوح محو اثبات قابل تغییر. مهمترین چیزی که میتواند قضاها و بلاهای مشروط در لوح محو اثبات رو تغییر بدهد دعاست. دعا خیلی مؤثره. بعضی ها میگن خب این دعایی که ما میکنیم چرا تأثیر داشت؟ اگر خب خودش میده. جوابش این است که خداوند بسیاری از نعمتها رو مشروط به دعا کرده. در خانش بروی دعا کنی، واقعا احساس کنی که در پیشگاه خدا بنده ناتوانی هستی، تکیگاهت خداست، توکلت بر خداست. خب همین حالات سبب میشه که در پیشگاه خداوند مقبول بشه و دعای او مستجاب بشه. آیه شریفه که فراموش نکرده اید، قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. اگر دعاهای شما نباشد خدا اعتنایی به شما نمی کنه. خیلی دعا مؤثره و دعا سبب میشه یه روحانیت و نورانیتی هم به انسان بده. دعا سبب میشه که انسان خودش رو اصلاح کنه. یعنی من با تمام آلودگی میرم در خانه خدا دعا میکنم، منتظر اجابتم، لابد قبل از دعا یه توبه هم میکنم، یه کاری میکنم که همرنگ دعا بشم. خود دعا مربی، تربیت کننده است، بازدارنده است از گناه. انسان خجالت میکشه آلوده این همه گناه باشه، بعدم ای همه شب دعا کنه برای حل مشکلات. مسلم گامی برای اصلاح خیشتن برمیداره. دعا آثار تربیتی فوق‌العاده‌ای داره. ولا يرد القدر الا الدعاء. سومی هم فرمود ولا يزيد في العمر الا البر. نیکوکاری عمر انسانو زیاد میکن. یه اثر طبیعی داره، یه اثر الهی. ما سعی میکنیم این مسائل رو یه رابطه عقلانی و منطقی هم برش پیدا کنیم. آدمی که نیکوکاری میکنه یه آرامش خاصی پیدا میکنه، یعنی وجدانش راحت میشه، آسوده میشه، و این وجدان آسوده عمر زیاد میکنه. بعضی اطباء مکرر این مطلب رو به من گفتن که بیشترین بیماری ها بر اثر استرس هاست. استرس که آمد فشار خون میاد، قند بالا میره، سکته پیش میاد، حتی مسئله سرطان یه رابطه با استرس ها داره. خب آدمی که نیکوکاره آرامش داره، استرس نداره. خود این آرامش عمر او رو زیاد میکنه. این یه رابطه طبیعی عقلانی معقولی است که روشنه. رابطه الهی هم داره. خداوند خطرات از این دور میکنه. خداوند اسباب طول عمر برش فراهم میکنه. خداوند استرس ها رو از دور میکنه. به هر حال سه جمله است، سه نکته مهم در اون هست که اگر هر سه جمله عمل بشه و واقعا یه دنیا سعادت همراه خودش می آورد. حدیث اسلامی خانم و این بحث رو پایان میدم. ان الرجل لا یحرم الرزق بذنب یصیبه ولا یرد القدر الا الدعاء ولا یزید فی العمر الا البر. نکته ای هم از کنم درباره نیازهای روز. روز گذشته دادستان کل کشور آمده بود و ملاقاتی با ما داشت. ایشون 3-4 تا مشکل مهم رو درباره‌اش صحبت کرد و بیش از همه روی مشکل فضاهای مجازی تکیه کرد. خب دادستان کل کشور با پرونده ها و جرم ها و اینها دائما سر کار داره. گفت بسیاری از طلاق ها مربوط به همین فضاهای مجازی آلوده است. رابطه های نامشروع زن مرد از قبل بوده، از حالاست، ادامه قبله، بالاخره اینا به هم میزنه اون صفای زندگی این دو زوج جوان رو و گناهش هم به گردن همین فضاهای مجازی آلوده کثیفه. اضافه بر این من در یکی از مطبوعات دیروز بود ظاهرن نوشته بود به این که بلوغ زودرس در نوجوانان یکی از مشکلات مهمه. دختر پسر در سن 10 سالگی 11 سالگی 10 و 11 نوشته بود بلوغ زودرس پیدا میکنم. بعد نوشته بود که خب اینا رو باید سفارش به خویشتنداری کنیم. سفارش به خویشتنداری یعنی چی؟ ریشه شما بزن که اون فضاهای مجازی است. این موبایل دست این بچه همه چیز روش هست. دنبال ریشه ها باید بود. من در اینجا عرض می کنم یه شورای عالی فضای مجازی هست، رئیس جمهوره. جناب رئیس جمهور برای این مسئله اهمیت فوق‌العاده‌ای قائل بشه. مشکلات عظیم جامعه ما بخش زیادیش با این فضاهای مجازی آلوده منجلاب کثیف ارتباط پیدا کرده. قوقا میکنه. حالا از این گذشته یه مشکل مهم دیگری هم در این فضای مجازی داریم و آن این است ما دشمن خیلی داریم در دنیای امروز. هرچه دولت‌های استکباری استعماری دشمن هستن چون مزاحم منافع نامشروعشون هست. اینا از این فضای مجازی حد اکثر استفاده دارن میکنن. هر سمی میشه تو این فضاهای مجازی میریزن. سموم اخلاقی، سموم سیاسی، سموم شبهات دینی، اهانت به مقدسات، همه کار میکنن. خب یه فضای مجازی که فضای بازیست به روی اونها، عداوت و دشمنیشون میریزن تو اون. اخیراً یه داستان بود راجع به این گورخوابها. 7-8 نفری در بعضی از گورستانها معتاد بودند و پناه می بردند شب. در فضای مجازی چه قوقایی راه انداختند. در حالی که آمار در دست در خود آمریکا 100,000 نفر کارتون خواب است. بعضی هاشون هم در کنار فاضلاب ها در اونجا محله سکونت شونه. 100,000 تا اون خبری نیست. اما وقتی یه چند نفر اینجا پیدا شدن همه جا پر میکنن. خب یه بلای دیگری از فضای مجازی، این بلای سیاسیه دیگه. و مسئله فضای مجازی رو اصلاح کردن، من گفتم باز تکرار میکنم، رو اطلاع هم دارم میگم، درد بی درمان نیست، قابل درمانه، منتهای عزم الهی جدی میخواد که بیان اینو درمان کنم. هزینه زیاد نداره، داره هزینه، ولی که سرنوشت جامعه ارتباط با این داره. من امیدوارم انشاءالله هم رئیس جمهور، هم دولت مردان، هم صدا و سیما و همچنین نهادهای قضایی که ملموسشونه چه مشکلاتی از این فضاهای مجازی میاد، همه هم همکاری کنند و بشود فکری کرد. من عرض کردم قبلاً، ما یه گروهی از این فضلای حوزه که در این مسائل صاحب نظر بودن جمع جور کردیم و باشون یعنی رفاقت کردیم و مشغول فعالیتند و راههایی هم اونها فکر کردن. به هر حال امیدوارم اینو ساده، مثل بعضی از وزرا گفته بودن، مفاسد 7%، 5 یکی از این قبیل آمارهایی که نشان میداد یا فضای مجازی رو ندیدن یا میخوان توجیه بکنن این فضای مجازی رو. دارن پادزهر داره، باد رفت دنبال پادزهر داره. به هر حال حالا ما گفتیم با زبان خوش مسئله رو دنبال کنیم، بلکه انشاءالله الرحمن به جایی برسد. با ذکری صلوات میریم به سراغ بحث فقهمون. بحث ما درباره شرکت های نوظهور تجاری بود. اول شرکت تضامنی بود، به مناسبت رفتیم سراغ بحث زمان، زمان مورد علاقه فقهای ما، نقل ذمه به ذمه، من ضامن این شخص مدیونم، یعنی طلبکار، دست از یخ این بردار، من میدم. نقل ذمه به ذمه بود، مشهور فقهای ما اینه. و مشهور فقهای عامه ذم ذمه به ذمه بود، من ضامن این بدهکارم، اگر نتونست به پردازه بیا سراغ من، یا مخیری از او بگیری از من بگیری. چنان نیست که نقل ذمه بشه، ذم ذمه به ذمه دیگر. ما عرض کردیم دلیلی بر انحصار هیچ کدام از این دو نداریم، بلکه هر دو علل اصول و القواعد میتونه صحیح باشه. گاهی زمان به صورت نقل ذمه باشه، گاهی زمان به صورت ذم ذمه به ذمه باشه. حالا اون در مقام اثبات ندونیم این هست یا اون، اون یه بحث مقام اثباتیه، ما فعلا بحث مقام ثبوتی میکنیم. در مقام ثبوت این هر دو صحیحه. چرا؟ برای اینکه هر دو در میان عقلای دنیا بوده و هست و نفی هم از ناحیه شارع نشده. نقل ذمه به ذمه این است، میگه میخه این بدهکار آقا ول کن بیا پیش من، یعنی این ذمهش پاک شد، طلب تو از من بگی، این میشه نقل ذمه این بدهکار به من. اما ذمه ذمه به ذمه نمیگه این بده کار بدهش پاک شد، میگه از اون بگیر نشد بیا از من بگیر. یا مخیر بین او و من ذمه او پاک نمیشه، اولی ذمه او رو پاک میکنه، دومی ذمه او پاک نمیشه. ما گفتیم هر دو نوع در جوامع انسانی هست و به همین دلیل ما هر دو رو صحیح میدانیم مشمول عفو بالعقوده، چون میدونیم قرارداده این زمان بنده که ضامن میشم طلبکاره باید قبولی بده، میگه تو را قبول دارم تا ذمه او پاک بشه. عقدیست بین ضامن و بین مضمون و له. ما ضامن داریم، مضمون له داریم، مضمون عن داریم. ضامن بنده، مضمون و له طلبکار، مضمون و عن بدهکار. زمان عقدیست بین ضامن و مضمون و له که طلبکار بوده باشه. خب عفو بالعقود هر دوش رو میگیره، چرا نگیره؟ المؤمن و عند شروطه هم هر دو رو میگیره، چرا نگیره؟ همه معاملات خلاف قاعده است، منتها عمومات میاد این خلاف قاعده رو درست میکنه. از بطلان بیعه، از بطلان عوض، از در همه معاملات فساده، منتها عمومات میاد جلو این فساد و بطلان رو میگیره. حالا این قلت روایاتی داریم که از این روایات استفاده میشود زمان نقل ذمه است به ذمه، نه ذمه ذمه به ذمه، باید به طور کلی منتقد بشه. این روایات رو من 4-5 تاشو دلم میخواد براتون بخونم. اینا همش در کتاب زمان جلد 13 وسائل باب 2 و 3 از ابواب زمان. حدیث اول حدیث عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام، 1 باب 2 از ابواب زمان. بدید من این احکام زمان باب 2. حدیث 1 باب 2 عرض کردم. حدیث 1 باب 2 عن عبدالله ابن سنان، سند حدیثم حدیث معتبری است. عن ابی عبدالله علیه السلام، فی رجل یموت و علیه دینون. خیلی از مال مرده های بدهکاره، کسی میمیرد و علیه دینون. فیزمنه ضامن للغرماء، ضامنی میاد برای غرما. غرما یعنی چی؟ طلبکارا. غرما طلبکارا هستن. میاد ضمانت میکنه. فقال اذا رضی به الغرماء، طلبکارای راضی بشن در مقابل این زمان، فقط برعت ذمت المیت، ذمش پاک میشه. یعنی نقل ذمه به ذمه شد، پاک میشه. بعد حالا این یکیست که دلالت داره بر همون مسئله نقل. روایت دوم همین بابه که اونم سند صحیح داره. رضایت نده این عقد حاصل نشده. گفتم عقدیست بین ضامن و بین طلبکار، تا طلبکار راضی نشود ذمه بدهکار پاک نمی شود. و اما حدیث دوم این باب صحیح است، ان معاویه ابن وهب قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ذکر لنا، نقل شده، ان رجلا من الانصار مات، فوت کرد رجلی از انصار، و علیه دیناران، فقط دو دینار بده کار بود فقط، فلم یصلی علیه النبی، پیغمبر گفت من نماز نمیخونم، برید شما نمازشو بخونید. و قال صلوا علی صاحبکم، برید شما به این مؤمن نمازشو بخونید. حتی زمینها بعض و قرابته، بعضی از بستگانش گفتن ما زامن. فقال ابو عبدالله زالکل حق، معنیش چیه؟ معنیش این است این حق به وقتی زامن شد پیغمبر نماز خون، یعنی زمش پاک شد، از زمش پاک نشداد که پیغمبر نماز نخون. وقتی زامن زمانت کرد حتی هست دیگه، یعنی پیغمبر اون وقت نماز خون. حدیث بله، حدیث سوم این باب رو بخونم، اجازه بدید. عن الحسین ابن مخارق، این سندش معلوم نیست صحیح باشه ولی معیده، عن صادق عن آبائه علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله، اجازه بدید من یه حدیث سوم نخونم، دلالت چه کمی ضعیفه بر بحث ما، حدیث دوی باب سه رو میخونم. این حدیث از منابع اهل سنت، منتها مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف این حدیث رو نقل کرده. عن ابی سعید الخدری، شیخ طوسی در خلاف از ابو سعید خدری، البته حدیث دوی باب سه از ابواب زمان جلد 13 وسائل. قال کنا مع رسول الله فی جنازتین، بازم داستان جنازه است. کنا مع رسول الله فی جنازتین فلما وضعت، جنازه گذاشتن زمین برای اینکه نماز بخونن. قال هل علی صاحبکم من دین، آیا این مؤمنی که مرحوم شده دینی داره؟ جالب، پیغمبر نماز نمیخون بر بدهکارا. قالو نعم، درهمان، دو درهم بدهکاره. فقال صلوا علی صاحبکم، این از منابع عامه است، برید نماز بخونید بر اینا. فقال علیون علیه السلام هما علیه یا رسول الله، این دو درهم بر ذمه من ضامن شدم، و انا لهما ضامن، من ضامن شدم. فقام رسول الله فصلى علیه، پیغمبر برخواست نماز بر اون میت خون. اینجا به دقت بفرمایید، ثم اقبل علی علی، رو کرد به علی علیه السلام، فقال جزاک الله عن الاسلام خیرا، جزاک الله عن الاسلام خیرا و فکر و فکر هانک، خداوند تو را از زیر بار بدهی همیشه رها کنی، کما فککت رهان اخیک، کما فککت رهان اخیک، یعنی نقل ذمه به ذمه دیگری شد، فک شد. حالا در اینجا یه اشکالی شما به ذهنتون نرسید بگی و آن این است، آیا طلبکار راضی شد؟ مگر شما نمیگید شرطش این است طلبکار راضی بشه؟ آیا طلبکار طلبکار راضی کو طلبکار اونجا نبود؟ طلبکار نبودش. حضرت فرمود من به ذمه گرفتم بدون حضور طلبکار باید اون طلبکار بشه بگه یا علی من راضی شدم. جوابش این است که اینجا شاهد حال میگیم هست، پیداست وقتی علی علیه السلام بیاد قبول کنه، پیغمبر هم بپذیره، پیداست طلبکار راضیه به این. چنون نیست طلبکاری باشه انقدر جسور بگه من ضمانت شما به این دو درهم نمیپذیرم. این نیست، عادتا یه همچیزی نیست. بنابراین اون شرط که قبول طلبکار باشه در اینجا حاصله. من یه دونه روایتم مونده، اینم بگم تمامش کنم. حدیث سه این باب، این حدیث هم از باز کتاب خلاف مرحوم شیخ، از طرق عامه، از طرق ما نیست. عن جابر بن عبدالله ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم کان لا یصلی علی رجل علیه دینون، نماز بر میتی نمیخون که بدهکار باشه. فاتی به جنازه، جنازه آوردن، فقال هل علی صاحبکم دینون، آیا این میت بدهی داره؟ فقالو نعم دیناران. آیا اینا یه حادثه از اشخاص مختلف نقل کردن یا حوادث متعددیست همشون دو دینار بده کار بودن؟ تصادفاً همشون دو دینار بده کار بودن. نعم دیناران دار اینجا کدام؟ بله اون درهمان بود، من اعتماد میدم اونم دیناران بوده، دو درهم چیزی نیست. فقالو سلو علا صاحبکم، شاهدم این جمله بعده که من قبلا طور دیگری گفتم، فقال ابو قتاده، ابو قتاده فوت نکرده بود، ابو قتاده زامن شد، هما علیه یا رسول الله، هما علیه یا رسول الله، قال فصلا علیه. خب حالا این روایات هست، همش نقل ذمه به ذمه است، چکار کنیم؟ قلنا، جواب میدیم همه اینا اثباتشه، نفی معادا نمی کنه، نمیگه غیر از این جایز نیست. خب موردم میته، موردم میتیست که نمیشه ذمه به ذمه باشه، غالبا نقل ذمه به ذمه بوده. خلاصه همه این روایات اگر سند شما این روایات، همه اینها از قبیل اثبات شیء، نفی نمی کند ذم ذمه را به ذمه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.